أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إنه من يتقي ويصبر فإن ذلك من عزم الأمور. بحث ما در رابطه با اوصاف و حالات متقین است. یکی از حالات عمده اهل تقوا که در همه مراحل باید اون رو داشته باشند، علی علیه السلام می فرماید که و صبرن فی شده، در شدائد باید صبر رو سلوحه کار خودشون بکنند. حد شد در جلسه گذشته صفت صبر از صفات لازمه وجود انسان است از زندگانی دنیا برای رسیدن به اون مطلوب هایی که ما داریم، که عمدتاً در فعالیت ها ابتداءً یک هدفی رو در نظر میگیریم و برای رسیدن به اون هدف یک راهکاری بهش توجه میکنیم و اون رو دنبال میکنیم. و خب قهرن به لحاظ زندگانی دنیا امور این عالم با موانع هم روبرو هست. ماهیت دنیا یک ماهیت تحولیه که اگر ما به این ماهیت توجه نکنیم قهرن فعالیتمون فعالیت مناسبی نخواهد بود. انسان در فعالیتش توقف براش پیدا میشه به جهات مختلف. بنابراین هدف هر گونه باشه در زندگی برای انسان و راه و روشی هم که انتخاب میکنه به هر نحوی که باشه، این صفت صبر لازمه شه که انسان مقاومت بکنه در اول درک اون هدف، که از این درک کنار نیاد، براش شک و به هر حال جهل پیدا نشه. و همینطور در تحصیل شرایط و مواجه شدن با موانع و رفع موانع. خب وقتی که انسان هدفش هدف معقول و حقیقی باشد که آن مسیر ایمان به خدای متعال باشه، تحصیل سعادت ابدی باشه و زندگانی این عالم یک زندگانی مقدماتی برای ما به حسب ایمانمون باید تلقی بشود. خب قهرن داشتن این صفت صبر الزامی است، باید انسان در جهت اول تحکیم این اعتقادات پای مردی داشته باشه، مقاومت داشته باشه، چون درکهای انسان مختلفه، درکهای ضعیف تا کم کم به درکهای قوی میرسه. برای اینکه این درکها قوی بشه باید در برابر امور نامناسب با این درکها انسان خودش رو تجهیز بکنه. تجهیز انسان در وادی ایمان با تقویت عقلانیت است که ما با تعقل همواره قدم برداریم، در درکه هامون نسبت به خودمون، درکه هامون نسبت به ارتباط وجودی با خدای متعال، درکه هامون نسبت به هدف از آفرینشمون، درکه هامون نسبت به راه و روش مناسب و حتمی برای رسیدن به هدف. این درکه ها درکه های در یک حد در حال قوی باشه که ما رو به عمل مطابق با آن تحریک بکنه، راهنمایی و وادار بکنه. لذا عرض کردیم این حالت مقاومت به لحاظ شؤون وجودیه انسان که اینا هم با هم دیگه مرتبط هستند، شأن بینشی، شأن عملی، شأن در حال اخلاقی انسان در زندگی، این در حال شؤونی پیدا میکنه، اقسامی پیدا میکنه. در قرآن کریم در آیاتی به این قسم اول زیاد پرداخته شده و نوعاً هم مخاطب این امر به صبر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و انبیاء الهی علیهم السلام هستند که این اولیاء الهی پرچمدار دعوت به حق هستند، دعوت به بینش حق در این ابعادی که عرض کردیم هستند. این دعوت باید یک مقدار هر حال در جان انسانها شکل بگیره، لذا هم شکل گرفتنش نیاز به مقاومت داره در برخورد که با افراد مرتب ارتباط داشته باشند با زبانهای مختلف. اول زبان حکمت که عقلانیت اونها رو هر حال بیدار میکنه، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، و دوم با زبان موعظه و پند و تنبه دادن و الموعظه الحسنه، و سوم هم اگر کسانی در برابر منطق اونها حرفی داشتن، شبهه‌ای داشتن، سعی بکنند کنار نرند از میدان، نسبت به شبهه اونها جوابگو باشند. اون هم جوابهای نیکو، جوابهای بهتر که حالا اونا از راه باطل پیش میان، میخوان باطل خودشون رو بر حال به کرسی بشونن، شما از راه باطل نه، یا راه باطل اونا رو مبدل به نتیجه حق بکن. و جادل هم بلتی هی احسن. خب این منطق را که منطق حق است، هم خود دعوت کننده باید بر این منطق حق باشه، هم باره برای او لحظه ای سستی، شک و امثال اینها، یا عقب نشینی در برخوردهای گوناگون پیش نیاد. خب حالا گفته بشه این وظیفه دعوت کننده است، ما چی؟ ما هم به نوعی این چنین هستیم، ما هم که این دعوت رو میپذیریم با همون منطق عقلانی، باید بر همون اساس منطق عقلانی همواره حرکت بکنیم و اون رو محور پذیرش خودمون قرار بدیم. این خیلی مهمه که پشتوانه پذیرش دعوت انبیا که دعوت به حق است، عقلانیت. خب انسان امور دیگر هم داره در وجودش، در برخوردهای مختلف با وقایع عالم، برخوردهای دیگران، حالات دیگران، یک وقت بر از اساس عقلانیت کنار نره. به عنوان مثال فرزند نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ابراهیمش علیه السلام از دنیا میره، همزمان خورشید گرفتگی هم پیدا میشه. خب عده‌ای خواستن از این واقعه و به نفع نبی اکرم صلوات الله علیه و آله استفاده بکنن که برای خورشید گرفتگی به خاطر وفات فرزند نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است. خب حرکت ظاهری و احساساتی شخص ماها اینه که از این مسئله استفاده بکنیم. بله خوب بریم سراغش و اینها خوب جهتیه دیگه. اما نبی اکرم صلوات الله علیه و آله عمران خطابه ایجاد کردن، سخنرانی کردن، نه به هر حال فرزند ما یک مسیر زندگیه حالا طبیعی رو داشت و تا این مقدار بنا بوده که در این عالم باشه و تقدیر الهی این شد که دنیا بره. روند حرکت عالم هم به همین صورته. به هر حال گاهی زمین بین خورشید و ماه قرار میگیره و همینطور این تاریکی پیش میاد. این هم یک سیر خودشو داره که همه به دست خدای متعاله، اما فرمودند اینطور نیست که به خاطر مرگ کسی به حال خورشید گرفته بشه. زودی جلوی این حرکت احساسی رو گرفتن، با این که به نوعی به نفع خود می توانستند استفاده بکنند. ماها اگر این گونه بودیم حرکت رو استفاده می کردیم، همطوری که حال عده‌ای هستن دیگه. اینا شاخص هاست که ببینیم آیا این حرکت بر حرکت عقلانیت یا نه. البته خب بعضی از مسائل رو فوق عقله. اینم توجه داشته باشیم، عقل نمیتونه دیگه اینجا حکمی داشته باشه، حرفی داشته باشه. مثل مثلا وقایعی که برای شهادت بر حال امام حسین علیه السلام در عالم رخ داده، اون یه بحث دیگر است که اون رو بیان فرمودن. این تأثیر و تأثرات بر حال هست و واقعیت پیدا کرده، گوشه ایش رو هم نشون دادن. اما این اما رو خوب دقت داشته باشین، ائمه علیهم السلام از این واقعیاتی که فوق عقله و فوق احساس هم هست، یعنی حواس اینا درک میکنه و فوق عقل هم هست، برای منطق خودشون استفاده نکردن. اینو دقت داشته باشین. ما روایات زیادی داریم الا ماشاءالله، عجائب و غرائب در زیاراتشون، مخصوصا اون زیارت مطلقه اول امام حسین علیه السلام که انشاءالله مشرف شدیم در حرم حضرت بخوانیم، روایت زیارت اول فرازهای بسیار سنگینی داره از مقامات این اولیا. یه قسمتش هم همین رابطه تأثیر و تأثری شهادت امام حسین علیه السلام در عالم است. بعد از این مسائل ما داریم، وقتی که حالا رجوع کردیم با این حرفای ما، یه وقت شک پیدا نشه که پس اینا چیه. از کردم اینها سر جای خودش هست، منتها برای دعوت به حق از اینها هم استفاده نکردند. همواره بهار سخنرانی کردن در یک خلاصه جایگاهی که اینا پذیرفتن به حسب ظاهر اسلام رو، دین رو، پیامبر رو، صلوات الله علیه و آله، اینها رو پذیرفتن. این پذیرش باید درست حسابی باشه، به لوازمش هم عمل بشه. لذا ملاحظه میکنیم تو این ایام که قافله حسینی علیه السلام در حرکتند و زینب کبرا سلام الله علیها در کوفه اون خطبه غرا رو ایراد میکنن و بعدش فاطمه به حال کبرا سلام الله علیها دختر بزرگ امام حسین علیه السلام یک خطبه بسیار قوی ایراد میکنن و بعدش هم حضرت زین العابدین علیه السلام، همش بر اساس اون مبانی پذیرفته شده این قوم که این مبانی زیر پا گذارده شد، اقتضا میکنه پذیرفتن این مبانی، این امور رو. اون کسی که دعوت میکنه به حق، آیا باید اینگونه باهاش افراد برخورد بکنن؟ و در این راستا اون صبر زینبی سلام الله علیها نشون داده شد که یکی از جنبه هاش اینه که در برابر اون احساسات غیر قابل تصور برای ما، اون تأثری که این بزرگواران از این شهادت بر حال پیدا کردن که نمیتونیم ما اصلا تصور بکنیم. اگر اون تصرف بلایی امام حسین علیه السلام در قلب مطهر حضرت زینب سلام الله علیها نبود، همون در مراحل اول بر حال وقایع بر حال شهادت اون حضرت جان به جان آفرین تسلیم میکردن. این جایگاه که دعوت بالاترین مرتبه عقلانیت رو داره، اون کسی که دعوت کننده است، بالاترین ظرفیت تحمل شدائد رو دارن. این شدائدی که اینها باهاش مواجه شدن که ما اصلا نمیشم نمیتوانیم تصور بکنیم از این مصائب، اینها خودشون رو کنترل کردن و از اون دعوت هیچ نکاستن. اون دعوت رو بر همون مسیری که خلاصه مأمور بودن رفتن. خب نتیجه چیه؟ اینو میخوام عرض بکنیم. ماها باید در این شدائدی که پیدا میکنیم در مواجهه با دشمنی‌های دشمنان در برابر منطق حق که احساسات ما رو یه مقداری جریحه‌دار میکنه، احساس انسان مؤمن احساسش هم احساس مطلوبه، اما این احساس مطلوب رو باید بر اساس عقلانیت جهت بدی. این یه نوبت بود، این یه مسئله بود. یه مسئله دیگر، امام صادق علیه السلام در کنار خانه خدا نشستند و ابن ابی لوجا خیلی آدم بی هوده و بی منطق شروع میکنه به حرفای نامربوط زدن. یکی از منکر این حقایقه، یکی از محبین این خاندان جوش میاره، مفضل ابن عمر، بله، که یه مقداری پرخاشگری میکنه بهش. نیا کنید این منکر امام صادق و دین حق به نوعی منطق رو فهمیده، میپرسه شما مثلا مورد کی هستی؟ میگه من از طرفداران جعفر ابن محمد علیه السلام. و من با مولای شما چند نوبت برخورد کردم، اینطوری با هم برخورد نکرد. خب این به لحاظ اون احساسات دینیش براشفته شد، منتها باید جلوی این براشفتگی رو بگیره، با منطق حق باهاش حرف بزنه. پس بنابراین می‌بینیم این چنینه، بدترین سخنان رو به امام صادق علیه السلام گفته، کنار از کنم خانه خدا نشسته و بگه اینا کیان دور خانه مثل حیوانات میچرخ. یه چک تعبیدی که شایسته خودشه به حضرت فرمودن، اون تیر آخر رو زدن. اگر مطلب این گونه باشد که اینها دارن انجام میدن، ارتباط با خدا و دین الهی و این مراسم و اینها که هست، بین تو ضرر کردی، اینا ضرر نکرد. این بنا رو بر چی گذاشتن؟ بر منطق حق و حساب احتمالات که ضریب صفر در بی نهایت. چون عالم دیگر عالم بی نهایت دیگه، اگر یه عالم بی نهایتی سعادتمندانه یا شقاوتمندانه باشه و من در مسیرش حرکتی نکنم، اگه احتمالش هم انسان بده باید حرکت بکنه، مثل تاجری که به حال تجارت میکنه احتمال ضرر هم میده، اما احتمال ضرر اون رو نگه نمیداره از کار. اگر سودی بکنه که خیلی سود زیاد باشه، احتمال ضرر رو نسبت به اون سود زیاد خلاصه دفعش میکنه، حرکت میکنه. این مطلب رو حضرت فرمودن. بعد فرمودن اگر عالم دیگری نباشه که هست، به هر حال نه تو ضرر کردی نه اینها، تو اینجا نشستی و از این لاتایلات میگی، اونا در این کار رو انجام میدن. خب این منطق، منطق حق دیگه، مقاومت در این منطق حق تا آخر، این خیلی مهمه که ما همواره این رو داشته باشیم. کز کردیم حالا تکمیل مطالب، برای مقاوم بودن در این منطق باید همواره در جهت آگاهی این منطق دین از جنبه های عقلانی تحصیل معارف همواره باشی، حالا یا مطالعات مناسب داشته باشیم طبق زمانهای گوناگون نسبت به پشتوانه های فکریمون، یا مجالس معرفتی داشته باشیم، گفتگو بشه و تحکیم بشه. این امور برحال لازمه، همونطور که برحال اصحاب ائمه علیهم السلام این ارتباطات رو برحال داشتن، مبانی رو از ائمه علیهم السلام میگرفتن و خودشون هم باز عرضه میکردند به ائمه علیهم السلام. اینطور نبوده که حالا یه دوره مطالب رو بگیرن و برن یه هیچ کاری با امام نشه باشن، نه، با اون منبع برحال قوی همواره ارتباط داشتن. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که خب ما افتخارمونه که در جوار این ولی الهی هستیم، در شاید سنین بالا نزد امام هادی علیه السلام میاد عرضه برحال اعتقادات میکنه به اون حضرت. حضرت اون عنوان بزرگ رو به ایشون میدن، انت ولی یونا حقا، تو ولی حقیقی ما هستی. خیلی مهمه، امام ولایت انسان رو امضا بکنه و این تا آخر بمانه، بالاترین سعادته، چیزی بالاتر از این برای انسان نیست. ما همه تلاشمون به همینه که به حال یک وقتی اگه تو این عالم باشی که این خیلی نصیب هر کسی نمیشه، خدمت ولی الله برسه و چنین تضمینی رو بگیره. اگر نبود دیگه هنگام مرگ این رو به انسان بگن. اون هنگام مرگ خیلی مهمه که هنگام انتقال از این عالم به عالم دیگر است. به هر حال اولیا حاضر میشن، میخوان نمایش حق داشته باشن برای ما، شیطان هم میاد، شیطان مجسم میشه که اینا رو بگیره. اونجا این اولیا به هر حال این عنایت رو بکنن، یه لبخندی به ما بزنن، لبخند تضمین ولی اونها بودنه. بله، که حالا این هم خودش یه شرایطی داره که حالا بعضی از شرایطش رو از خواهیم کرد. غلط اینه، این بسیار مهمه که اصحاب امام حسین علیه السلام اینها قبل از شهادتشون این تضمین رو گرفتن، شب عاشورا امتحانشون رو پس دادن. یا کنی این مقاومت بینشی در برابر ولی الله که شخص به هر حال به همون اندازه معرفتی که به ولی الله داره، که معرفت نسبت به ولی الله معرفت حقیقی به همه معارف دینه، اینو دقت داشته باش. ولی الله نماینده خداست، با اون دیدگاهی که ما نسبت به ولی خدا باید داشته باشیم، اون وقت این اعتقاد به اینکه او ولی ماست، این به هر حال تضمین بشه و تثبیت بشه. در واقع شهدای کربلا اونایی که شب عاشورا بودن، این خلاصه تضمینی که امام علیه السلام بهشون داده اینو دیگه نشون داده، همواره برحال میخواستن به اون جایگاه برسن با چه اشتیاقی. اون دعا همینطوری هم نبوده که میخواستن تا بشه دشمن رو اتمام حجت بکنن. همون دعوتی که اینو دقت داشته باشی، همون دعوتی که به عهده امام حسین علیه السلام بود به نحوه اکمل، اینها این دعوت رو داشتن، ما هم این دعوت رو باید داشته باشیم. اینو دقت داشته باشیم، نگیم حالا اون صحرا بود دیگه، نه، هر زمانی ما هم یه به هر حال مسئولیتی داریم که به هر حال دعوت به حق بکنیم و جهاد تبیین برای همه ما در حال هست. هر مقدار مشکلات بیشتر میشه، این جایگاه جهاد برای ما بیشتر آشکار میشه. حالا در هر کجا که هستیم، در حوزه قوه مقننه هستیم، در حوزه قوه مجریه هستیم، در همه اینها، هر کدام از اینها جنبه های جهاده. تعللم نکنیم. به یکی از عزیزان تماس داشت، گفتم بابا این قضیه کم دیر شده، قضیه حجاب و عفاف، چرا این آقایون هی تعلل میکنن؟ برحال الله انشاءالله یه ادله قابل جواب دادن دارند. به هر حال گفتن داریم این لایحه رو تکمیلش میکنیم، ابعادش رو انشالله اعلام میشه. غرض اینه به هر حال ما ها باید هر کداممون این جایگاه داشته باشیم. حالا یکی دو تا آیه بخونم، همش سخن نگفته باشم در این رابطه. در آیات متعددی به هر حال خدای متعال این صبر را به پیامبرش و پیامبرانش امر میکنه. قرار زمینه وقتی به این آیات مواجه شدیم توجه داشته باشیم چه مرتبه ای از صبره. مرتبه صبر در سختی های گوناگون مرتبه دعوت به دین حقه، که این دعوت به هر حال دعوت درستی باشه، صحیح باشه، مناسب باشه و در برابر ناملائمات دعوت انسان کنار نیاد. خب اگر انبیاء علیهم السلام یا ائمه علیهم السلام یه مقداری از بعضی از معارف دین به حال چشم‌پوشی می‌کردن، گفتن الان بذاریم کنار، باز به حال مخالفین همراهی رو قبول داشتن. این آیه که میخونم این آیه بیان میکنه نه، اونی که بهت وحی میشه اون حقه، او باید با تمام و کمال رسونده بشه. و تبع ما یوها الیک، تبعیت بکن از آن چرا که به تو وحی میشود. وصبر، صبر کن، حتی یحکم الله، تا آیه 109 سوره مبارکه یونس. بله، این یکی از موارد هر حال امر به صبر در سختی ها که امیرالمؤمنین علیه السلام از اوصاف متقین خلاصه خدای متعال بیان فرموده. آیه هم که اول خوندم این رو بیان میکنه، خدا وعده داده و من یتقی و یصبر فان ذلک من عزم الامور. کسی که تقوا داشته باشه نسبت به این تقوا هم صبر کنه، این از نمونه های استحکام در اموره و این که انسان برای محکم اون هدف رو، اون راه رو گرفته، شوخی نگرفته، به سستی نگرفته. بله، به هر حال از کردیم مرتبه اول تقوا هم حمایت از اعتقادات حق، مرتبه اول و محکم تقوا هم آیات اول سوره مبارکه بقره رو هم خوندیم که الان چند بار در جلسات عرض کردیم و اینکه این مسئله خوب روشن بشه و ما خودمون رو در تحکیم این اعتقادات خلاصه قرار بدیم. و خب الان دشمن از مسائل مختلفی داره استفاده میکنه، یکی از اونها همین شبه افکنی هایی است که به انهای مختلف در اعتقادات حق ما میاد، به هر جا متمسک میشه، گاهی به قرآنش،
گاهی به برحال حرکت اولیاش. ما باید همه اینها رو بینش رشته باشیم، ازش دفاع بکنیم. برحال دفاع از قرآن دفاع از اهل بیت، دفاع حقیقی از اهل بیت دفاع از قرآنه، اینا رو ازش غافل نباشیم. همون واکنش هایی رو که نشون میدیم در برابر برخورد با اهل بیت علیهم السلام، همین واکنش ها رو در برابر برخورد های گوناگون با قرآن کریم و معارف قرآن بر حال داشته باشیم. انشاءالله که خدای متعال، حالا آیات دیگری هم در همین رابطه هست، انشاءالله در جلسه آینده انشاءالله از خواهیم کرد. منتها در این رابطه و اینکه صبر دعوت کننده به حق شکل بگیره، ارتباط خازان شبان روز با خدای متعال لازمه. بعضی از آیات قرآنی این زمینه های صبر رو برای ما بیان فرموده، مثل این آیه: فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک. حالا این آیه سوره طه رو عزم میکنیم و کلام رو جمعش میکنیم. آیه 130 از سوره طه که این نشان دهنده است که به هر حال صبر در این موطن چه به هر حال لوازمی داره، چه اعمالی رو براش باید ما داشته باشیم. بله، این آیه تقریبا از کاملترین آیات رهنمود به کارهای مستمری است که این صبر رو در ما به وجود میاره. فصبر علی ما یقولون. خب دشمنان حرفای زیاد میزنن، در زمان انبیا بوده، الان هم به انهای مختلف دارن میگن. و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس قبل غروبها. تسبیح پروردگار بکن، حمد پروردگار تو بکن قبل از اینکه شمس خورشید طلوع بکنه. این بین طلوع این هر ما مشغولیاتی داشته باشیم از کاری، که اولین برحال عمل لازم نماز است که در این وقت انسان حتی الامکان نماز اول وقت رو بخونه، بسیار هر حال مغتنم است که نماز اول وقت صبح انسان مشمول عنایات دو دست از ملائکه میشه. ملائکه شب که هر مأموریتشون رو میدن به ملائکه روز، هر دو برای کسی که نماز اول وقت صبح رو میخونه مورد عنایت قرار میگیرن. بله، قبل از غروب به هر حال اذکاری آمده در مفاتیح الجنان، این اذکار نشون میده این توجه ما رو، که عمدتاً به خاطر توجه به این تحولی که تو عالم در رخ میده، تو این تحول از تاریکی به روشنایی، از روشنایی به تاریکی، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، توجه به این کار خدایی که انسان با توجه به این آیات به خدای متعال توجه بکنه با تسبیح و حمد. و من آناء اللیل، در شب ها، در بین روز، در بین شب، فسبح و اطراف النهار. و این شبانه روز داری، شبانه روز را با تسبیح و تحمید پروردگار خلاصه گذری بگذران زندگیت رو. بله، لعلک ترزا، شاید تو خوشنود بشی. به هر حال این یکی از اموری است که این صبر در شدائد اعتقادی رو برای ما به هر حال ایجاد میکنه، که حضرت فرمودند یکی از صفات متقین داشتن صبر در شدائد امور هر حال سخت است. و بالاترین سختی ها هم از کندیم نگهداری این بینش های الهی است که در مراحل مختلف زندگی گاهی انسان امتحان میشه، در سختی های این بینش رو داره، تو رفاه که میاد دیگه غفلت میکنه، تو جنگ این توجهات رو شخص داشتش، بعدش دیگه آسایش میاد به حسب ظاهر، اون حملات ظاهری دشمن نیست، فراموش میشه ارتباط با خلاصه این معارف حقه. این طور نباید باشه. ما یک راه مستمری در تحکیم این مبانی اعتقادیمون در همه مراحل همونطور که عرض کردیم باید داشته باشیم. خداوند انشاءالله به حق اولیاش به همه ما توفیق این تمسک به اهل بیت علیهم السلام رو عمیقا در مراحل مختلف عنایت بفرماید. ما ملاحظه میکنیم این مقدمه مصیبت است که الان عزیزان انشاءالله مصیبت رو میخونن، در سخت‌ترین مراحل زندگی این اولیا توجه به خدا رو، تحکیم مبانی اعتقادی رو از دست ندادن. در واقع اون حالت خودشون رو که در اون بودن که ما درک میکنیم اینا رو نشون دادن. امام حسین علیه السلام در اول صبح عاشورا یک خلاصه دعا میخونند که همش تضرع به درگاه الهی است و اون امری که خدا به پیامبرش کرده، فصبر و ما صبرک الا بالله، صبر کنی رسول ما، صبرت هم جز با پشتوانه به خدا نیست. اینو داره نشون میده. و در گودی قتلگاه هم که قرار گرفتند اون دعای بسیار عظیم اللهم متعال المکان و الجبروت که هر حال خیلی عظامین جانسوزی داره و همش هم به همین صورت بوده، به اون مبانی اعتقادی توجه دادن. و اینکه چجوری اینها از این مبانی اعتقادی منحرف شدن که انشاءالله در جلسات بعدی پس خواهیم کرد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خب این اولیا با این تحمل سختی ها در کوفه، چه در حال تحمل هایی کردن که ما نمیتونیم تصور کنیم. این اولیایی که با چه عظمتی تو این شهر بودند و مردم استقبالی نسبت به دستورات دین داشتن، حالا این گونه وارد شدن، این مراحل رو خوب گذروندن، همه این سختی ها رو حال به جان خریدن تا به جایگاه سخت‌تر که شهر شام باشه. بر حال امام سجاد علیه السلام که امشب شب شهادت مظلومانه اون حضرت است، پرچمدار تحمل این سختی ها بوده، پرچمدار دعوت به حرکت امام حسین و مضمون این حرکت بود که این حرکت با این خلاصه مواجهه این اولیا دست نخورده باقی مانده و جوابگوی همه ارحال شبهاتی است که بخواد وارد بشود که وارد نیست در برابر دشمنان. السلام علیک یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. چه گذشت به این آقا؟ با یکی از کاراش که گریه بود واقعی عاشورا را زنده نگه داشت، با هر مناسبتی که گریه آور بود تدایی کننده مظلومیت این مظلومان عالم بود. با گریه مظلومیت رو نشون میداد، آب می آوردن گریه می کرد. دبل شیر خار می دید گریه می کرد. می دید قصاب داره گوسفند رو ذبح می کنه گریه می کرد. آقا برای چی گریه می کنی؟ فرموده باشد آیا آبش دادی؟ یا ولب اجان سرش رو می بردی؟ آقا مگه میشه بدون آب دادن سر رو ناله حضرت بلند میشه قتل الحسین اجانم حسین